أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالغاية مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دهم آبان ماه 1401 و بحث موافق و به آیاتی پرداختیم که این آیات به قتال به کافر، انگار به ملاک کفر عنایت داره، و آیه ای که تو این دسته بحث کردیم آیه بود که خدمت شما عرض کنم از اون رو: و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، لا يدين ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتى الجزية عن يد وهم صاغرون. اجمالا بحث این آیه جدا است که مراد این آیه آیا زمان صدور است، آیا مراد قضیه حقیقیه برای همه ازمان هست، آیا مراد یهود مدینه است، مراد اشراف مکه یعنی مشرکین مکه، آیا مراد افراد باقی مانده در جزیره العرب که هنوز اینها تمکین نکردن هستن، هنوز مشتکان باقی مانده هستن. و اجمالا با همه تفاصیلی که داشت عرض کردیم، این آیه در نهایت میخواد بگوید قتال کنید تا جامعه اسلامی شما، جامعه اسلامی شما یعنی اون جامعه متمرکز، حکومت متمرکز از تهدید در امان باشه. کسی که در اطراف و اکناف هستن اگر تمکین نمی کنن تمکین کنن، و عملا هم دستور قتال نمیده، بلکه کافر رو وجودش رو در سرزمین اسلامی به رسمیت میشناسه، بلکه امانش رو به عهده میگیره و عملا اونها رو امانش رو هم اول به رسمیت میشناسه و عملا اون مدعایی که مد نظر بود و اون این که آیا کافر باید کشته بشه، کافر ورودش در کشور اسلامی ممنوعه، آیا اینا چنین چیزی نیست، ولو این که در نهایت ما یعنی اون مقید شد به کافری که شهروند باشد، کافری که مواطن باشد، او رو طبیعتا اما ملاکی در این فرقی نداره، یعنی عملا در ورود به کشور و سکونت در کشور از این باب که کافر هست من ای طبیعتا نداره، اشکالی هم نداره. از این بس اجمالا گذر کنیم. نکته قرینه هم که برای این قضیه بود هم بحث حتی یعطل جزیت اندیده و اون ساغر بود که گفت اینها عمدتا بحث سیاست داخلیه، بحث شهروند، بحث حالا شهروند برای امروز البته نه، اون کسی که تو ذیل حکومت زندگی میکنه، چون شهروندی عنوان جدید خیلی نمیشه بگیم حالا اونا شهروند بودن یا نبودن، این عنوان مستحدث و اون کار نداره، اما کسی که تو اون جامعه زندگی میکنه با اونا زندگی میکنه تا بمونه. یه بار معنایی داره، مثلا اون بحث آقا که بحث پیشرفت و بحث توسعه رو مطرح کنه، بار معنایی داره. وقتی میگی شهروند، فرض بر اینه که حقوق شهروندی به ملاک شهروندی وجود دارد، یعنی یک کس به محض اینکه شهروند هست از همه حقوق شهروندی برخوردار هست، که اون حقوق شهروندی مگه بپذیری باید بگی آقا من حق دین براش حفظ، حق نمیدونم حکومت براش حفظ، حق اوکراینی براش حفظ، ما اگه بگیم حق شهروندی دارند طبیعتا باید الزاماتشو بپذیریم. ما شهروندی به ملاک اونها که نمیپذیریم، اونی که هم که اسمش هم رو دعوا سر اسم هم که نداریم، که اون بحث مواطنه و وطنه، این که اونها وطنشون هست آره، ذیل حکومت اسلامی قرار دارند آره، امنیتشون به رسمیت شناخته میشه آره، این که اونها از آزادی های مشروع هم برخوردارن آره، اما یه سری موارد دیگه این وسط هست دیگه اونجا نمیتونیم بگیم آره. ولو این که حالا نمیخوام این بحث رو باز کنم، این بحث خودش یک امتدادی داره، حالا اجمالا یه اشاره فقط مختصر میکنم، برای در شهروندی یه اشکالی که وارد میکنن اینه که شما شهروند درجه یک و درجه دو دارید تو نظام اسلامی. این شهروند هست که حق انتخاب شدن نداره، حق حاکمیت نداره در امور حاکمیتی، اینها حق انتخاب کردن داره اما حق انتخاب شدن نداره. امتیازهای کلان و عمده مال مسلمانان، مال غیر مسلمانان نیست، حتی نه برای غیر مسلمانان نیست، حتی برای غیر مذهب رسمی هم نیست. یعنی شما عمدتا ببینید که حاکمان، کارگزاران، کسانی که تابع مذهب رسمی هستند. خب این چه شهروندیه که شما حقوق شهروندی اطراف افراد به رسمیت نمیشناسید؟ این بحث یه بحث درون فقهی داره که اون بحث درون فقهی شاید بود که الان می‌خواستم صحبت کنم که فعلا اجمالش رو اشاره بهش میکنم، که از درون فقهی ما یه سری احکامی داریم که این احکام در حکومت اسلامی فرق می‌گذارد. حالا اصلا وارد این نمی‌خوام بشم که حالا بحث درون فقهی خودمون باشه. اما از حیث بحث شهروندی، بحث برون دینی، اون که میگه شهروندی، حتی از حیث برون دینی هم اون منطقه درست نیست. ما شهروند درجه کدوم نداریم، بلکه حقوق شهروندی دو گونه است. یک حقوق شهروندی به ملاک مواطنه و شهروندیه، به ملاک تابعیت، یعنی هر کسی تابع یک حکومت شو، تبعیت داشت، شناسنامه داشت، این حقو برخورداره. کی رأی میده؟ کسی شناسنامه داره، کی حق زندگی داره، حق مسکن داره، حق حیات داره، حق اعتراض داره، این کسی که شناسنامه داره. کسی هم که شناسنامه نداره این حقو نداره. شما فرض کنید که خیلی از کسی که توی کشور ایران زندگی میکنن مثلا تابع ایران نیستن، مثلا دوستان افغانستان اینجا، مثلا یا ممکن از عراق، ممکن جای دیگه، اما اینا حق شهروندی ندارن با اینکه طبق روال مسلمونن. ما باشیم و ما و اینکه اینها مسلمانن تو کشور اسلامی زندگی میکنن باید حق و برخوردار باشن. اما منطق دولت ملت میگوید اینها حق شهروندی هم ندارن و حالی که باید داشته باشن طبق روال دارالاسلام. اینکه ملاک در تابعیت خاک است، نژاد هست، باور هست، بیشتر یعنی اون امور اجتماعی تابع قواعد اجتماعی هست، حالا اینا بپذیرند یا نپذیرند، این بحثش سر جا خودش که الان فعلا واردش نمیخوام بشیم، که بحثا مضاعف میکنه تابعیت دوگانه، که حالا میشه اصلا تابعیت دوگانه هم داشت و نداشت، شهروند این کشور بود، شهروند جای دیگه هم بود، اینا هم سر جا خودش واردش نمیخوام بشیم. اما نکته مهم، ما یک حقوق داریم به ملاک تابعیت. هر کسی که شناسنامه یک کشوری رو دارد این حقوق رو دارد، حق حیات دارد، حق کار دارد، حق شغل دارد، حق تحصیل دارد، حق انتخاب کردن دارد. اما یه سری چیزها امور به ملاک شهروندی نیست، بلکه به ملاک اکثریت، به ملاک هنجار غالبه. تو برخی از موارد مثلا انتخاب شدن، کارگزار بودن، تصمیم گیر بودن، تصمیم ساز بودن، نماینده مجلس بودن، یه سری از اینها سنخ ملاک اکثریت و ملاک هنجار غالبه. تقریبا تو همه کشورها ملاک همینه. یعنی شما فرض کنید که توی کشور مثلا حال اروپا، مثلا حال آمریکا، فرق نمیکنه هر کجای دیگه، یک حقوق اولیه دارن که طبیعتاً آزادی به رسمیت شناخته بشه، البته تو مرتبه قانون دیگه، حق حیات دارن، حق مسکن دارن، حق آموزش پرورش دارن. اما شما توی یک کشوری میریم اون طرف میگه که آقا جان شما پوشش رسمی نباید، پوشش حجاب نباید داشته باشی، خب میگم شما مگر حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسی؟ میگه خب چرا؟ میگه خب پس برای چی شما الزام میکنی به عدم؟ میگه به خاطر اینکه در یک حکومت قوانین به ملاک اکثریت نوشته میشه. اکثریت یک باوری دارن که این باور میشود شیعه، میشود سنی، میشود لائیک، میشود کمونیست و هر چیزی. قوانین هم که قوانین اداره هستن به ملاک اون باور اکثریت شکل میگیره، لذا قانون اساسی ها متناسب با اون متفاوت میشه. توی کشوری میگویند که شما باید مثلا رئیس جمهور شما باید مثلا فرض کنید که مثلا انگلیسی زبان باشد، باید مثلا فرض کنید که مثلا سفید پوست باشد، باید فرزندش اینجا به دنیا اومده باشد. چرا پی داره؟ و هر کی اومد بود رأی مردم بگیره بیا. میگن نه، قانون یک کشور که ملاک رفتار مردم اون کشوره، نه تابع این که یک شخص اینجا به دنیا اومده، بلکه اون هنجار غالب مرسوم اون مردمه. مردم چون مسلمانند قوانین بر اساس اسلام شکل میگیرد، لذا غیر مسلمان نمیتونه جو حکومت کنه. قوانین چون بر اساس پوشش هست و اکثریت میپسندند و میپذیرند، چون به خاطر اینکه باورشونه، به خاطر اینکه اسلام میگه، به خاطر اینکه متشرعن، هر چیزی، قوانین به ملاک او شکل میگیره. لذا نمیشه گفت چرا یکی از اون بحثی که تو بحث حجاب مطرحه، حالا حجاب مثلا فرض کن الزامی هست یا نیست. حجاب میتواند الزامی باشد به خاطر اینکه قوانین به ملاک اکثریت شکل میگیرد، همچنان که میتواند حجاب غیر الزامی باشد در جوامعی که اونجا اصلا چیزی باور نداره. که اصلا بحث تقنین به ملاک 5 نفر و 10 نفر نیست. بگیم خب من آزادم. خیلی خب، شما آزادی، تو هر کشوری آزادی، اما در محدوده هنجارهای غالبم آزادی؟ نه، آزادی اون هنجار مرسوم رو از بین ببری؟ نه. خب این که استبداده. خب مگه دموکراسی که از استبداده؟ اصلا دموکراسی استبداده دیگه، دموکراسی استبداد اکثریته. اصلا همیشه هم اینطوریه. دموکراسی یعنی در مقام پذیرش رأی اقلیت برای اکثریت، رأی اکثریت به رسمیت بشناسیم. ولی خب کسایی که رأی میدن بین مثلا 2 تا کاندیدای ریاست جمهوری، یکی رأی میاره مثلا فرض کن 45%، یکی 55%، یه ما چرا باید اون 45% حرف 55% رو گوش کنن؟ واسه قبولش ندارم. حالا 45% رأی دادن، اون حرف 45% برای من 55% حجته؟ نه. چه حجتی داره برای من؟ نه حجت ذاتی داره، نه معنایی داره، نه منطقی داره، مگر اینکه شما در مقام اجرا چاره ای ندارید جز اینکه بپذیرید اکثریت بر اقلیت قوانینش ترجیح دارد. نه ترجیح دارد که اگر خواستن، نه، یعنی ترجیح الزام داره. اینو منطق دموکراسی میگوید که اگه دموکراسی هم نمیگفت، همه کشورها بر همین اساس رفتار میکردن. همه کشورها بر اساس منطق غالب قانون میگذارند، بر اساس منطق غالب هم الزام میکنند. حالا ممکنه یه جایی بگویند آه ما مثلا پوشش و باور داریم، نه به عنوان الزام، قانونش هم همینگونه میگذارن، اشکال نداره. شما توی مثلا انگلیس قانون الزام به عدم حجاب نیست، توی فرانسه هست. اصلا من کارم ندارم کدوم درست کدوم غلط، اصلا من فعلا بحثم اون نیست. اما تو هر کشوری هنجارهای غالب رو اگر شما به رسمیت نشناسید میشه ترجمهش. حالا شما فرض کن تو همین ایام ایده بگن آقا من مثلا فرض کنید که حجاب الزامی رو قبول ندارم. خب حالا داشته باشه نداشته باشه، اصلا حجاب چیه؟ مگه اصلا اون ایده قلیل، مگه اصلا ولی فقیر قبول دارن؟ مگه اصلا تو این کشور کسایی که مسلمان نیستن مگه اسلام قبول دارن؟ مگه کسایی که سنی ان شیعه نیستن مگه شیعه قبول دارن؟ خب اینو برای چی باید ملزم بشن؟ به خاطر اینکه ملاک بر اکثریت، نه به خاطر ما با دموکراسی قبول داریم، به خاطر اینکه ملاک تقنین، ملاک اجرا، ملاک اداره امور بر اون هنجار غالب و مرسوم. لذا ما دو بحث شهروندی نداریم، یک شهروندی به ملاک تابعیت، اون حقوق اولیه انسان شهروند است که همه دارن، چه مسلمان، چه کافر، چه مسیحی. چه تو همین قانون هم اکثریت میگویند نمایندگان اقلیت در مجلس حضور داشته باشند. باش، چون اکثریت باورشون به این است که اونها هم باید حق رأی داشته باشن، اونها بیان اشکال ندارن. حتی اگر اکثریت بپذیرند که ما رئیس جمهور هم بتواند غیر او باشد، بازم اشکال نداره طبق روال شهروندی. نه اصلا به اسلام فعلا نمیخوام بپردازم. اما وقتی شهروندان یک جامعه بر اساس یک ملاک قانونی برخی از امور شهروندی را که حاکمیتی است، سیاستی، سیادی، این اون به سیادت و قدرت و حکومت برمیگرده، اگه به او باشد، طبیعتاً حق با شهروندان است به ملاک هنجار غالب، نه به ملاک اینکه حالا مثلا چون دموکراسی غربی گفته 50% بیشتر باشه فلان باشه. اون مردم معید ماست. در بحث شهروندی ما کسی که داخل کشور ماست، حالا میخواد مسلمان باشد کافر باشد، حق شهروندی دارد، یعنی حق حیات دارد، حق کار دارد، حق شغل دارد، حق ازدواج دارد، حق انتخاب کردن دارد، همین حقا رو دارم. و تو سیستم پیامبر هم این گونه بود. سیستم پیامبر یه سیستم شهروندی داره. نه بازم عرض میگم شهروندی نه به ملاک سیتیزنشیپ که تو غرب مطرحه و یک هنجار مصطلح و مرسوم از الزاماتی دارد. من فعلا به اون کار ندارم. یعنی الان اون قسمت اولش که ملاک شهروندی این گونه هست. پیامبر هم در مدینه یه ملاک شهروندی قرار داده. تو این ملاک شهروندی مسلمان هست، کافر هست، اهل کتاب هست، مشرک اجمالا هست، اهل ذمه هست، و همه اینها بر اساس یک منطق درون دینی داره با هم دیگه زندگی میکنن، حقی مسئله سلب نمیشه. تو همون سیستم ما بگیم آقا جان مردم به هر کی رأی دادن، پیامبر میگه نه به هر کی رأی دادن نه، هنجار غالب، نه هنجار غالب بلکه اون باور غالب، باور اصیل. پیامبر فرمود که ان الخلافت محرمتون علی ابو سفیان و آل ابو سفیان فاذا رأیتم و علی منبری ففخروا بثنا. ابو سفیان، خاندان ابو سفیان نمیتوانند حاکم بشوند. خب مردم رأی میدن، خب مردم غلط میکنن. چرا؟ حتی مردم میگن یعنی مردم این کار نمی کنن طبق روالا، یعنی اشتباه، منطقه اشتباه. چرا این کار نمی کنن از خود مردم؟ به خاطر اینکه ابو سفیان ضد انقلابه. یه انقلابی شده، پیامبر انقلاب کرده، تو این انقلاب یک مخالف جدی وجود دارد. این مخالف جدی کسی است که باوری ندارد، تا آخر هم همراهی نکرده، در نهایت مجبور شده بپذیره و تلقا هست. حالا این آدم که ضد انقلابه، اینا نامحرم انقلابه، میتونه بیاد بعد حاکم بشه؟ نه نمیتونه. که ضد انقلاب توی هیچ حکومتی نمیتونه. البته اینکه اونا بعد بیان مثلا به غلبه، به تقلب، به زور، به اجبار، اون یه بحث دیگه هست. ما اون بحث مجاز بودن این که نیست، به زور اومده گرفته و به زور شده و کار باشه، اما فرمان که نمیخوام مجوز باشه. اما طبق روال منطق دو تا چهار تا میگوید اون افرادی که اقلیتن، ضد انقلابن، نه به معنی امروز، نه ضد انقلاب به معنی کلان، اینا نمیتوانند امور حکومتی عهده‌دار باشن. همچنان که یهود نمیتونه اینجور باشن.
ولی توی این شرایط الان مثل اهل سنتی که معاند نیستن، یعنی شاید ما بگیم اهل سنت مثلا به سمت شمال هست، حتی به محب اهل بیت هم هست، یا یعنی زیل این قرار نمیگیرن. اینها چی؟ ببینیم چون ما الان تو بحث شهروندی حد دو تا قسمت رو میگیم، حق انتخاب کردن،
انتخاب شدن.
این آیا و سلطه‌ای هم مثلا تو جایگاه‌های قرار می‌گیرم، مثلا حتی سفیر میشه، که اون بین کارگزار تصمیم‌گیر نیست که بخواد اون سلطه رو ایجاد کنه، یعنی بگیم نفع سری اینها چیه؟
ببین دو تا نکته هست.
همونایی که الان فرموده نیرو دریایی هم اهل سنته،
همونایی که بحث امور سیادی و امور حکومتی مطرح میکنن، مراد اون تأثیرگذاری کلان در حاکمیته. و الا شما توی مدینه هم حاکمیت یهود مال خود یهوده، کسی گیر بهشون نداره که، نمیگن حاکمیت یهود هم با ما باشه که. یعنی توی یک منطق نه فدرالی، یه منطق که در میان خودشون حاکمیت با خودشون. شما الان مثلا فرض کن توی استانهای سنی نشین، مثلا فرض کنید که فرمانداش میشه سنی، کسی اونجا گیره نداره باش که.
نه
حالا هر از میکنم در اینجا که گیره نداره که، در یک منطقه سنی مثلا حاکمیت، نه حاکمیت ها، اون حاکمیتی میگی
برای...
نه رأی هم نه، در بحث رأی بحث دیگه ایست که رأی میشود وکیل اونها، طبیعتا وکیل باید حرف موکل رو بزنه، اون هیچ، اون سر جا خودش درسته. و دو تا چهارتاش هم اینه که بالاخره وقتی اونا سنی هم نمادش میشه سنی، وقتی عربن میشه عرب، وقتی اینا جزء مثلا فرض کنید که ایل قشقایی هم نمادش میشه قشقایی، این طبیعیه دیگه، اصلا این جز این امکان ندارد، اصلا منطق انتخاب اینطوریه. من اصلا با اونم کار ندارم، تو بحث کارگزار، نه به معنای موکل، به معنای وکیل موکل نه، کارگزار هم میتواند در داخل سیستم و تحت اون سلطه کلان از بین خودشون باشد. البته کسی که بقول شما مطمئن باشه، کسی که تو سیستم کار میکنه، کسی که ببین مثال نمیخوام بگم، مثال این همونه، ما تو فقه ما قطعا داریم که یک قاضی باید مجتهد باشه، بحثی توش نیست. اما شما در منطق یک پارچه قضاوت بید آقا جان، هر کی باید قاضی بشه؟ کسی که مجتهد باشه. حالا آقای مجتهد یعنی نظر خودش رو بگه دیگه. اصلا میشه تو یک سیستم حکومتی متمرکز که همه باید بر اساس یک قانون برشون حکم بشود، بگیم آقا مجتهد حکومت کنه بر اساس نظر خودش حکومت کنه و قضاوت کنه؟ مگه میشه این کار کرد؟ اصلا امکان نداره که من امروز میام، نه اصلا من امروز میام پیش شما، قتلی کردم به هر علتی، شما میگه آقا جان چقدر اعدام، میگم نه ولش کن میرم پیش یکی دیگه، یا این شکایت میکنم میرم پیش یکی دیگه، اونی که میگه نه تو بنده 10 سال زندانی، میرم پیش یکی دیگه میگه آقا جان اصلا کاری نکردی برو خونت. خب دیگه اصلا سنگ به سنگ بنده میشه که. در منطق حکومت یک سیستم یک پارچه میخواد، سیستم یک پارچه یعنی یک قانون فراگیری که اون سیادت و سروری مال اون قانون است. البته قانون باید مبتنی بر اجتهاد باشه، قانون مبتنی باید بر اون رأی فقیه بالادستی باشه، این سر جا خودش درسته. و اینم سر این نیست که حالا یعنی ما الان مجبوریم سر حکم ثانوی مجبوریم چون فقیه نداریم بدیم به غیر فقیه بدیم، نه اصلا به فقیه غیر فقیه هم بدیم عملی نیست توی یک حکومت متمرکز یک پارچه، چون عملا به یک هرج و مرج منجر میشه که زندگی مردم به گونه مختلف میشه. در اونجا چون ملاک قانونه و اون سیادت و اون سلطه مال قانونه، لذا عملا اگر هم کسای دیگه بیان که اون مجتهد نباشه، که فقیه نباشه، اما بر اساس منطق اجتهاد حکم کنه، اون انگار فقیه کرده، یعنی تعویضش اندای نمیکنه ولو از تقلید حکم کرده باشه، چون هم که نمیتونه میاد از قانون استفسار میکنه بر اساس اجتهاد چه میشود. در بحث کارگزاری هم بی شباهت با اون نیست، مهم این است که اون قانون غالب حاکم است. اون قانون غالب میگوید کسی باید کارگزار بشود که مثلا التزام عملی داشته باشد. تو قانون هم همین فرض رو میکنه، التزام عملی باشد، حالا سنی باشد شیعه باشد. طبیعتا این به اون نظام حکمرانی برمیگرده. در نظام حکمرانی آیا ما باید اقوام اقلیت ها قبائل رو به دست خودش بسپاریم یا یه نفر از بالا باید انجام بده؟ اون دیگه منطق حکمرانیه، یعنی الزام شرعی ندارد. زمان پیامبرم عملا همین حکایته، یعنی اگر هم مثلا فرض کن یک اقوام غیر مسلمان هستند، ولی اون که اونجا یا تحت نظارتن یا که از خودشون کسی مسلمان باشد، از خودشون کسی ملتزم باشد و بر اساس قانون رفتار کنه. خب این اون منطق حکمرانی برمیگرده، نه اینکه حالا مثلا ممکنه توی منطق حکمرانی همیشه هم بگن اشکال نداره، لذا ما تو قانون من این نداریم، اما عادتا این گونه است. تو خانوم هم همینطوره، خانوم میتونه رئیس بشه. اون بحث سر این که اینا ولی هن یا کارگزارند، ولایت برای خانوم منتفیه، زن نمیتواند ولایت برای جامعه داشته باشد. خیلی خوب، وکیل میتونه، وکیل که وکیل دیگه، وکیل و موکل که بحثی روش نداریم. خیلی خوب، بعد نماینده میتونه بشه. حالا اصلا این ولایت هست یا نیست؟ اصلا ولایت هست نیست. آیا ولایت به معنای سرپرستی از بالاست یا اینکه نه ولایت منافاتی با کارگزاری نداره؟ از یه جهت کارگزار، الان مثلا نمیخوام بیرون دعوا نرخ تعیین کنم، وزیر آیا ولایت دارد بر مجموعه خودش؟ خب اگه میتونه نداشته باشه، ولو اینکه اون کارگزارم است، ولو اینکه برای شما حساب پس میده، ولو اینکه به خدمت شما عرض کنم که مجلس حساب پس میده، اگه این ولایت نداره بعد چی ولایت داره؟ لذا قانون میذاره، جعل میکنه، کم میکنه، زیاد میکنه، عزل میکنه، نصب میکنه. یعنی این حتم ولایت به معنی ولایت عظما نیست. هر مجموعه ای که تبلی میکنن نوعی ولایت دارند. خب حالا آیا زن نباید ولی بشود؟ یعنی ولایت عظما نباید داشته باشه؟ یا ولایت خودم نمیتونه داشته باشه؟ به خاطر اینکه او تصمیم گیریش ناتوانه، به خاطر اینکه مثلا به خاطر اینکه عاطفش غلبه بر عقلش داره، به خاطر اینکه مهربانه، به خاطر اینه، خب میراق میاد. این یه سر جای خود با صحبت کنیم. اما در بحث کارگزاری مسئله مهم اینه که یک انسان باورمند ملتزمی میخواد کارگزاری کنه. خب بکنه، قانون معنی نداره که این آدم بیاد، فرض کنید حالا سنی هم باشه، بیاد مثلا فرض کنید که حالا تو مثلا وزیر بشه، من این نداریم ما طبق قانون. اما نکته مهم اینه، این نکته محوری است که کسی اعتراض، حق اعتراض نداره، چون هنجارهای غالب تعیین کننده قوانین هستند. اینو کی میتونه تعیین کنه؟ اون کسی که در هنجار غالب زندگی میکنند، یعنی اهل سنت نمیتواند بگوید با تو باید من را رئیس جمهور کنی.
هنجار غالب مثلا ما تو بسته حجاب بعض آره دیوان میداره، دیوان اروپایی
خب
در قضیه حجاب بیشتر اینا میگه به نظم عمومی چیز میکنم، یا ما مخالف نیستیم این نظم، یعنی این نظم عمومی رو به حق میزنیم.
خب
آیا هنجار
تو فرانسه هم به هم میزنن؟
مثلا تو آره برای همه شخصا، یا که این هنجار غالب که شما میگید میشه بگیم تعبیر
اخرای نظم
عمومی؟
نه باور عمومی. هنجار که میگمون یعنی ارزش‌های فراگیر، ارزش‌های فراگیر و مبتنی بر باور در یک جامعه تصمیم گیری قانونت. من نمیخوام بگم فرانسه کار درست میکنه یا نمیکنه، قطعا کار خطایی میکنه، به خاطر اینکه بر فطرت داره حکم میکنه، بر خلاف فطرت داره حکم میکنه. حالا من بحثم سر اون نیست که اشتباه میکنه نمیکنه، من میخوام بگم این قانون کلی میگوید ارزش های فراگیر یک جامعه هستند که قوانین بر اساس رو تنظیم میشه. ارزش فراگیر جامعه اسلامی پوشش و حجاب است. حالا اگر این کلبته، حالا بحث سر الزامش هم هست که الزام به حجاب هم هست چون واجبه، اگر شهروندان یک جامعه آمدند و اینو تبدیل به قانون کردند، گفتن آقا حجاب جدی است، حجاب واجبه و حجاب هم باید الزامی بشه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه و الا جامعه فاسد میشه و الا درصد طلاق بالا میره و الا خانواده گسیخته میشه و و و موارد دیگه. حرفم فقط این نقطه اینجاست، اگر اکثریت غالب فرهنگی هنجار غالب اومدن حکومت که اومدن یک قانون رو بنا کردند، اقلیت حق ندارند نسبت به این قانون اعتراض کنند، حق ندارند تمکین نکنند.
جوری اینکه برخلاف باشه الان هنجار غالب یک کشوری برخلاف این بشه، مثلا
آره من به همون میخوام بگم، حتی همون میخوام بگم حق ندارن. اما در یه وقت در امور شخصیه، من تو خونه همه، خب کسی بهش کاری نداره، رفته تو باغ خودش، حتی همه خانوادهشون تو باغ رفتن بی حجاب دارن، کسی اونجا کاری نداره بهشون. بحث هنجارهای غالب در عرصه عمومیه. تو عرصه عمومی پوشش یک هنجار غالب هست، الزام به اون هنجار غالبه. نکته فقط این تیکه است، اونی که اقلیته در غیر از مدار هنجار غالبه نمیتونه بگه من آزادم پس نباید شما این کار داشته باشه. نه، این جرمه، ملاکی در جرمم اون هنجار غالبه. اینو همه جا میپسندن، همه جا اینو منطق قبول دارن و رفتار میکنن. حالا تو غرب خلاف شرع دیگه، تو غرب مگه الان آقای فرانسه مگه چیکار داره میکنه؟
یعنی این هنجار غالبه تو غرب، یعنی
میگم همه جاییست، قانون در همه جا به ملاک هنجار غالبه. اون نمیتونه به من بگه تو چرا حجاب الزامی کردی، همچنان که اون نمیتونه به من این حرف رو بزنه. اون معدودی که باور ندارند، اینا حتما از قدیم هم باور نداشتن، شاید اصلا اسلام باور نداره، اصلا مسیحیه، اصلا شاید نظام اسلامی قبول نداره، اشکال نداره. اما وقتی تبدیل به قانون میشه، اون اقلیت هم حق ندارد در قبال این هنجار غالب بیاد بگه آقا من نمیپذیرم، من قبول ندارم، من اعتراض دارم. بی خود اعتراض داری؟ در همه جای جهان هم این طوریه. لذا میخوام بگم این ملاک شهروندی نیست. بگه آقا این حق شهروندی، من میخوام آزاد باشم، حق شهروندی نیست. این بحث حکومتیه. چون بحث حکومتیه و ملاک در اون بحث اکثریت غالب و هنجار غالبه، او حق اعتراض هم ندارد. برای تو خونش بره بیجاب باشه، تو خونه با رفقاش مثلا یه جایی که عرصه عمومی نیست این کار انجام بده، کسی دقیق نمی کنه، قانون شاملش نمیشه. تمام حرفم اینه که شهروندی یک ملاک حد اقلی دارد، اون برای همه به رسمیت، یعنی اینکه یکی نمیتونه بگه آقا من حق حیاتو به رسمیت نمیشناسم، حق زندگیتو به رسمیت نمیشناسم، حق کارتو، حق شغلتو به رسمیت نمیشناسم. یکی شهروندم هست، اما در قانون، قانون به ملاک شهروندی نیست، قانون به ملاک اکثریت. چون به ملاک اکثریت نه چون قانون به ملاک اکثریت، اقلیت حق مخالفت ندارند و الا سنگ به سنگ بند نمیشه. منافاتی با حق شهروندی ندارد. ما به حق شهروندی کسی اعتراض نمی کنیم. ما میگوییم قانون است، قانون تابع هنجار غالبه، هنجار غالب الزام آور است بر اقلیت، لذا باید تمکین کنند. این یک که گفتم یه فهم عرفی همگانی جهانی است که همه به همین اساس رفتار میکنن و به غیر از این اساس نمیتوانن رفتار کنند، لذا لازمش میشه این کار نباید بکنن. ما رو برو تو بحث شهروندی و اصلا نه، حالا این بحث مهمیه، این بحث مهمیه، البته این بحث خیلی تبعات و دامنه داره، منم فقط اشاره کردم به این بحث.
به صورت کلی میخواستم عرض کنم به معنی عام شهروندی یه معنایی داره، بالاخره هر کس در واقع توی کشوری قرار میگیره یه حقوق و تکالیفی دارد. طبیعتا در گذشته هم همین وجود داشت. حالا شاید بعد از این نکته که شما میفرمایید درست از این جهت که در واقع حق شهروندی چون یه اصطلاح غربی
تبعاتش هست،
منتها این به این معنا نیست که مثلا ما اول بگیم نه حق شهروندی نبوده، بوده.
نه، بعضا قرارت خودمون داریم، ما قرارت تجارت اونا رو، اما چون اصطلاح رو اونا جعل کردن، ما توی اصطلاح اون اگه بخوام بریم امروز خواهدم این بحث مهم میشه بحث مطرح کنم. یعنی ما مرمیز یعنی روز بحث این که آیا ما در کافر سنی حتی غیر کتاب کردم بحث میکنم تو کشور ما میتونه باشه؟ من میگم آقا جان، ما نه فقط کافر رو به کشورمون راه میدیم، بلکه حق شهروندیش رو به رسمیت میشناسیم، امنیت رو حفظ میکنیم، حق همه حقوق شهروندیش رو هم به رسمیت میشناسیم. اما این به معنی این که حق حاکمیتی هم دارد، این هم تو حق حاکمیتی نداره.
همه کشورم هست که حق شهروندیه، حتی بعضا قانون بعضی موقع بعضی از حقوق شهروندی رو مثلا
تضییق
میکنه،
آقا مثلا
فلان کس
فلان جرم
مرتکب، شما دیگه حقی گرفتن
پست رسمی مثلا نداره. این حال حرفم اینه، این حق شهروندی دیگه نیست. آره، این حق شهروندی نیست، این حق دی حق شهروندی نیست.
کسی که مثلا فرض بکنم توی محدوده جغرافیایی داره زندگی میکنه، مثلا حق داره معلم بشه، استاد دانشگاه بشه، مثلا فرض کنم ممکنه در اثر انجام یک جرمی از این حقوق محروم بشه.
حالا اون که سرش خودش اون قانونه، میخوام بگم همونها هم در قوانین میتوانند اکثریت ببین الان قوانین مثلا فرض کن سوئیس اومده گفته آقا جان مناره تو کشور ما نباشد، خب آزادی چی میشه؟ اکثریت میگن نباشه، اقلیت باید اطاعت کنه. یعنی این حق شهروندی نیست، حق قانونی اکثریته. بذار با هم دیگه یه بحث مفصلی خواستم امروز مطرح کنم، مثلا اون که بحث اون غیر اهل کتاب به بهانه اون بحث من از اوت الکتاب، این که غیر اهل کتاب تکلیفش این وسط چی میشه؟ یه سری بحث های حالا خواستم بگم که اون شاید یکی دو جلسه هم حداقل اون اختصاص پیدا کنه که قدری حالا بذاریم برای بعد.
غیر اهل کتاب این کافر
کفار. ما الان بیشتر به زمان حرف باز میکنه، زمان پیامبر همه که دور بر پیامبران تو ادیان ابراهیمی هم اصلا منطقه بین النهرین و منطقه عربستان همشون منطقه ادیان ابراهیمی هم. اصلا اون موقع نه کسی دهری و زندیق وجود دارد، نه بودایی وجود داره، نه شینتویی وجود داره، نه کمونیست وجود داره، نه. خب الان ما با اینا درگیریم، اینا رو چیکار کنیم؟ بهایی ها اینا رو چیکار کنیم؟ آیا اینا هم به عنوان کسایی که میتونن ازشون جلسه بگیریم و امنیتشون رو تضمین کنیم؟ باید بریم بکشیمشون؟ باید چیکار کنیم؟ این یه بحث مفصلی که اون زمان اصلا نبوده. زمان پیامبر این اصلا چنین چیزی وجود نداره. این غیر اهل کتاب که امروزه فراوانند، شما اصلا اینو ولش کن، حالا همین بحث دیگه، ما تمام اهل کتاب کجا هستند؟ تو منطقه بین النهرین. شما برو توی آمریکای جنوبی و اقوام مایا، برو توی سرخپوستان آمریکا، برو توی سرخپوستان سیاه‌پوستای آمریکا، برو آفریقا، برو توی اقیانوسیه. خب اینا هم تکلیفشون چیه؟ از شینتو و از بودا و از هندو و از خب اینا الان تکلیف ما با اینا چه کار کنیم؟ ببین همشون بجنگیم، همشون غیر اهل کتابند و اینا همشون باید باشون قتال بشه، قتل بهشون واجبه. حالا این بشه بحثی مفصل بعدم باز کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.